انگی نیست، یعنی به هر صورت رصد میکنه، شاخه‌های چیزای اطلاعاتی داره، میدونه تو جامعه چه میگذره، یعنی یه بخشش قطعا میدونن و متوجه این خطر شدن. اینو بذاریم کنار، کسی اگر دقت کنه آقای خامنه‌ای تو سخنرانیش مراسم تنفیذ یک چیز عجیب شاید از دید کسی که دقت نکنه این بود که وقت زیادی گذاشت در مورد نقد حکومت پهلوی، که به نظر من اون نقد آقای رضا پهلوی و نقد همین از شاهزاده تاج‌زاده بود. یعنی اینا متوجه شدن با اون فرمونی که داشتن میرفتن اصلاح طلبا رو داشتن سوق میدادن سمت اپوزیسیون برانداز، که خب اونجا هم طبیعتاً یک آقای پهلوی نقش برجسته‌ای رو شاید میداشت به یه نحوی قرار بود داشته باشه یا حرفی یا هرچی، و طبیعتاً اصلا وضعیت برای نظام خیلی بد میشد. به نظر من اینها، و این شاید بشه گفت یک جور عقلانیتی هم هست، فهمیدن که این میدون دادن به این جبهه پایداری و افرادی مثل رائفی پور، افرادی مثل حتی خود جلیلی که حالا دیگه جلیلی شاید بهترینشون باشه ولی اصلا عقبه پشتش هستن، البته همین مجلس هم الان بخش عمده اینها هستن که البته من به نظرم میرسه اینها کنترل خواهند شد توسط آقای قالیباف و بیت رهبر و اینها، و برای اینکه سنگ اندازی زیادی نکنن تو کار آقای پزشکیان، یعنی به این نتیجه رسیدن مملکت رو به اینها بخوام بدن اصلا معلوم نیست چه میشه. مسئله دیگه هم مسئله غزه است و جنگ غزه بعد از 7 اکتبر. ببینید توی نظام یک تفکر آخرالزمانی خیلی قدرتمندی وجود داشت، هنوز هم وجود داره، ولی به نظر من یک بخشی از این شاید بشه گفت که تعدیل شده توی چند ماه اخیر بعد از جنگ غزه، به این معنا که یک کسانی بودن واقعا فکر میکردن که جمهوری اسلامی زورش به اسرائیل میرسه و یا اصلا این که به اسرائیل و آمریکا یعنی میرسه، و اینکه واقعا اگه اینا مثلا یک جنگی تو اسرائیل فلسطین را بندازن بعد امام زمان ظهور میکنه، یعنی ما واقعا افراد این تیپی داریم.
بله.
ولی کشتار وحشیانه که توی از غزه اتفاق افتاد، نزدیک 40,000 نفر فلسطینی کشته شدن، حداقل دستاورد داشته به جز دستاوردهایی که حالا اینا میگن تو افکار عمومی جهان اسلام و دنیا اسرائیل البته محدودتر شده و به عقب زده شده، ولی دستاوردهای رو زمین زیادی نداره. میخوام بگم اون جنگ غزه هم به نوبه خودش، و به نظر میرسه که فوت ابراهیم رئیسی هم شاید بشه گفت بی ربط به اون جنگ نبوده، چون دقیقا بعد از اون اتفاقات موشک پراکنی هایی که بین اسرائیل و ایران اسرائیل اتفاق افتاد رخ داد، همه اینها باعث شد که نظام یک چرخشی بکنه و میدان بده به استاتلم.
بسیار خب خانم خورسندفر، همونطور که شنیدید آقای بادامچی به جنگ غزه اشاره کردن، درگیری هایی که اونجا در جریان هست، و خب در روزهای اخیر هم مسئله احتمال گسترش این جنگ به مرزهای لبنان و رویارویی جدی اسرائیل و گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی شدت گرفته، مسئله‌ای که خیلی ها هشدار میدند درباره او که در صورت بروز چنین رخدادی احتمال رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل و آغاز یک جنگ تمام عیار در منطقه وجود داره. خب از یک طرف ما شرایط بسیار شکننده خاورمیانه رو شاهد هستیم، و از طرف دیگه هم همین اخیراً در روزهای اخیر نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی رو داشتیم که به سرپرست ریاست جمهوری آقای مخبر نوشته بود که موجودی نقدی خزانه ایران 10.5 هزار میلیارد تومانه، که گفتند که این رقم تنها برابر 2 الی 3 روز حقوق کارکنان کشور هست. با توجه به یک چنین شرایطی، یعنی وضعیت داخلی کشور که وضعیت بسیار وخیم اقتصادی رو نشون میده به اذعان خود مقام های جمهوری اسلامی، و وضعیت منطقه در عرصه سیاست خارجی و احتمال و یا در واقع وجود یک سایه سنگین احتمال آغاز یک جنگ تمام عیار، به باور شما مهمترین دستاوردی که مسعود پزشکیان در چنین شرایطی میتونه داشته باشه چه خواهد بود؟
مختص مسعود پزشکیان نیست، یعنی در واقع پیش از مسعود پزشکیان و حتی در دوران ریاست رئیس جمهوری رئیسی هم در واقع اون بخش خردگرای
خانم خورسندفر بسیار خوب، ما خانم خورسندفر رو از دست دادیم، تماس با ایشون قطع شد. مجدد برمیگردیم با آقای بادامچی تا تماسمون برقرار بشه بار دیگر با خانم الی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه. آقای بادامچی، تا زمانی که ما به خانم خورسندفر برمیگردیم، اگر ممکنه شما هم به همین پرسش پاسخ بدید که بسیار خوب، مثل اینکه ارتباط ما برقرار شد. عذر میخوام آقای بادامچی، برمیگردیم به خانم خورسندفر، مجدد همین سوال رو با شما دنبال خواهیم کرد. خانم خورسندفر، پس سوال من رو شنیدید، لطفاً ادامه بدید.
و آرزم به خدمتتون که جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که داره و با توجه به که اساساً اگرچه یک نظامی هست که یک وضعیت تمامیت خواهانه ایجاد میکنه، اما مبتنی بر صرفاً شعار قدرت برای ایدئولوژی نیست، یک موازنه از ایدئولوژی برای قدرت، قدرت برای ایدئولوژی که تحت گفتمان حفظ نظام از اجوب واجبات است، از همان استقرار ابتدای استقرار نظام سیاسی در این حاکمیت وجود داشته. اتفاقاتی که در طول چه در عرصه خارجی چه در عرصه داخلی افتاده، این نظام سیاسی رو به این نتیجه رسونده، یعنی نهاد ولایت فقیه رو به این نتیجه رسونده که این دوگانه‌ای که در داخل این نظام سیاسی وجود داره، یعنی ما از یک طرف با یک دیکتاتوری فردی مواجه هستیم و از یک طرف با یک دیکتاتوری گروهی موسوم به نیروهای انقلابی و گفتمان دولت درسایی مواجه هستیم، نمیتواند جامعه رو از این بحران نجات بده. و ما باید در تحلیل وضعیت آینده و تصمیم گیری ها مشخص بکنیم که اساساً نهاد ولایت فقیه به این نقطه رسیده است که باید وزنه قدرت برای ایدئولوژی، برای کسب قدرت و داشتن قدرت، یعنی قدرت فدای ایدئولوژی نشود، رو به اون گفتمان رسیده، یا اینکه نه، هدف اصلیش این هستش که آن دیکتاتوری گروهی رو حذف بکند و خودش بشود به عنوان نهاد ولایت فقیه یک دیکتاتوری فردی در رأس گروه. هر کدام از این دوتا گزینه قطعاً سیاست‌های متفاوت و قطعاً در نهایت نتیجه متفاوت خواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی و نهاد ولایت فقیه به این نتیجه رسیده است که ایدئولوژی در این عصر و در این برهه از تاریخ منجر به سقوط و فروپاشی این نظام سیاسی خواهد شد، قطعاً تمام عوامل و گزینه‌های بدنی اصلی نظام سیاسی رو به کار خواهد گرفت برای تغییر بوروکراسی در داخل نظام سیاسی و تغییر روش‌های اجرایی در عرصه داخلی و خارجی برای اینکه بتواند قدرت رو حفظ کنه. اما اگر نه، مبنا بر این باشد که دیکتاتوری گروهی حذف شود و دیکتاتوری فردی باقی بماند، ما در نهایت با یک وضعیتی مواجه خواهیم شد که همچنان ایدئولوژی به عنوان امری و ابزاری که برای عرصه خصوصی افراد تعیین تکلیف میکند وجود خواهد داشت، منتها آن سیستم پلیسی که در نظمهای مبتنی بر تمامیت خواهی به وجود می آید، اون سیستم پلیسی دیگه وجود نخواهد شد، چون یک نفر تصمیم می گیرد. به اصطلاح سلطانیسم حاکم شد خواهد شد بعد روابط سیاسی ایران، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی. اما باید این به این نکته را ذکر کرد که هر تصمیمی که جمهوری اسلامی بگیرد با توجه به وضعیت هایی که پیش آورده است، در نهایت اگر نخواهد همسو با مردم قرار بگیره و بر کسب رضایت حقوق شهروندان و در واقع محقق کردن حقوق آنها نباشد، همین وضعیت سلطانیسم هم از قضا کمک میکنه که جامعه به مراتب، حالا از هر طریقی، از این وضعیتی که بهش دچار هست گذر کنه. چون اساسا گذر کردن از انزوای سیاسی محصول دیکتاتوری فردی یا استبداد خیلی راحت تر است از سیستم و وضعیتی که هم بحران تنهایی ایجاد میکنه، اعتماد را از بین میبره، هم در کنارش انزوای سیاسی. در نهایت جمهوری اسلامی وضعیتی رو پیش گرفته که اگر نخواهد مبتنی بر اصلاحات عمیق، ساز و کار، درست و پایدار باشد، در هر صورت پیش زمینه ای رو برای وقوع جنبش های به مراتب رادیکالتر به وجود خواهد آورد.
آقای بادامچی، با توجه به گفته های خانم خورسندفر، شما هم آیا با این نکته موافقید که جمهوری اسلامی یا دست کم بخش تأثیرگذار اون ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که پیگیری ایدئولوژی، پیاده سازی ایدئولوژی در قرن 21 و در شرایط کنونی میتواند به از هم فروپاشی جامعه و نظام کنونی منجر شود و به همین دلیل به این صرافت و نتیجه رسیده باشد که که باید یک اصلاحاتی احتمالاً شکل بگیره، یا در واقع به قول معروف آیا میتوان گفت که دست کم گروهی از زعمای قم به این نتیجه رسیدند که این راه به جایی نمیرسه؟
ببینید، من تقریبا تو پاسخ قبلیم یه مقدار جواب این سوال رو دادم، ولی بذارید یک مخالفتی بکنم با یک کوچیکی با خانم خورسندفر بکنم، به این معنی که به نظر من تو ایران دیکتاتوری فردی نداریم، دیکتاتوری حالا گروهی سیستمی داریم. یعنی حالا اگه بشه گفت دیکتاتوری، یا میشه گفت ملغمه از دیکتاتوری و جنبه های حالا جمهوری خواهانه و اینها که سیستم متناقضی هست، به این معنا که آقای خامنه ای، من حتی الانم معتقد نیستم فرد هست، همون من کلمه بیتش رو به کار بردم، همین بیت، تازه فقط هم بیت نیست که سر نهادهای دیگه، اینها یک هسته هستن، یک مثلا میشه گفت همین اصطلاح هسته سخت قدرت هم که میگن، ولی این هسته کانون‌های مختلفی داره که وزن گروه‌های مختلف توش کم و زیاد میشه. مثلا تو دوره رئیسی وزن اصلاح طلبات تو این استابلیشمنت، این اصطلاحی که خارجی ها مثلا آمریکایی ها به زبان انگلیسی ما میگیم استابلیشمنت، این استابلیشمنت وزن اصلاح طلبات توش خیلی کم شده بود، ولی کاملا هم هیچ وقت از بین نرفته بود، دوره رئیسی هم حتی از بین نرفته بود، ولی واقعا کم شده بود، شاید مثلا 20% شده بود، 10% نمیدونیم، همین تعدادی که مثلا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن، هنوز کسایی مثل عارف بودن، همین تعدادی کمی که تو مثلا مجلس اجازه میدادن تایید صلاحیت بشن اینها، و مثلا تو جبهه پایداری و اینها تو این استابلیشمنت قوی شده بودن. خب طبیعتا خود آقای خامنه‌ای و ولی فقیه هسته مرکز اون استابلیشمنت اون دست نمیخوره، ولی الان داره اتفاقی که میفته، انگار که اون پایداریچی ها و یه سری از اصولگرایان تندرو دارن تو اون استابلیشمنت تضعیف میشن، ولی نه حدی که کاملا از بین برن. امروز کانال صابرین نیوز برای اولین بار، ببینید، آقای حسین شریعت مداری تو تاریخ جمهوری اسلامی توی 30 سال اخیری که سردبیر کیهانه، یه آدمی بوده که به اصطلاح ترکام میگیم دوکونولماز تو سیاست ترکیه، یعنی مسئولیت داشته، هیچ وقت کسی نمیتونسته اون تعرض کنه، نقدش کنه حتی. الان کانال صابرین نیوز اگر اشتباه نکنم که یه کانالی که به نظر میسه نزدیک به بخش امنیتی باشه، صریحا گفته بود که آقای شریعت مداری چرا نمیخوای که بازنشسته بشی و چرا فکر نمیکنی که باید بازنشسته بشی، و همین حقانیان و اینها که اینا هم به نظر من مثال زدم سخن قبلیم که به نظرم منتقد کسایی مثل شریعت مداری هستند، و همه اینها نشون میده که به نظر میرسه وزن جبهه پایداری و تندترین گروه ها شاید داره تو استابلیشمنت کم میشه، و الان البته باید منتظر هیئت وزیران باشیم، ولی با انتخابی که آقای پزشکیان از آقای عارف کرد به عنوان معاون اول، به نظر میرسه که یک ترکیبی هم از دولت آقای خاتمی و آقای روحانی و با یک سری شخصیت های جدید دولت اینو تشکیل خواهند داشت، یعنی خواهند داد، و باز هم میخوام بگم احتمالاً این که دولت رئیسی افرادی ازش تو این سیستم باشن، تو این دولت باشن، کم هست، به نظر میرسه که اونها به حاشیه رانده شدن، و البته خب همه ما خیلی امیدواریم که وزن بیشتری به زنان داده بشه. خب ما میدونیم که به خانم ملاوردی تو اون شورای راهبردی، خانم ملاوردی رئیس یا یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های اون بخشی بود که مربوط زنان بود، احتمالاً ایشون رو به عنوان معاونت زنان انتخاب میکنه. خانم ملاوردی میدونیم یک وجهه خوبی داره در میان فعالین حقوق زنانی که در داخل ایران در چارچوب قانون اساسی اینا فعالیت میکنن، به یک معنا میشه گفت فمینیست اسلامی هست. امیدواریم فقط محدود منحصر به ایشان نباشه، کسان دیگری هم به ایشون اضافه بشن، و در هر صورت فقط یک نکته هم من در مورد سیاست خارجی بگم. ببینید آقای پزشکیان خب اینجا محافظه‌کار صحبت کرد، به همون دلایلی که شاید توضیح دادیم، ایشون نمیخواد با فیلم منویات رهبر و یعنی دو قطبی ایجاد کنه. در مورد آمریکا حرفای بهتری میتونست بزنه، ایدئالی، ولی باید ببینید در عمل چیکار میکنه، چون تقریبا سکوت کرد در مورد رابطه با آمریکا، هیچ وعده‌ای نداد. و در مورد اروپا و تعداد کم شرکت کنندگانی که از کشورهای غربی توی این مراسم آمده‌اند، هم به جز آقای انریکو مورا شاید بالاترینشون بود، ولی در یعنی خیلی کسایی که شرکت کرده بودن از کشورهای جنوب اصطلاحا جهان بودن، به جز کشور همسایه ایران، و از کشورهای غربی نماینده واقعا کم بود. خب و این از این جهت شبیه بود هنوز به وضعیت دوره رئیسی یه مقدار شاید بهتر، یعنی تحلیف رئیسی شاید یه درجه بهتر. و الان آقای پزشکیان باید ثابت کنه به خود غربی ها و تو مسئله غرب هم این مسئله روسیه یک شکاف عمیقه، به این معنا که امروز قالیباف صریح گفتش البته که ما کشورهایی که باهمون از ماون حمایت کردن رها نمی کنیم که منظورش روسیه و چین بود. پزشکیان هم خفیف شده این حرفو زد، اندازه خب قالیباف بیشتر روسوفیله. و الان جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره در مورد جنگ اوکراین، باید کوتاه بیاد، بله، ول کنه حمایت از روسیه رو، ول کنه سلاح دادن به روسیه رو علیه برای کشتار اوکراین، و این راز و راه به دست آوردن دل اروپایی هست. حالا باید ببینیم این کار میکنه.
سپاسگزارم آقای بادامچی. خانم خورسندفر، صحبت های آقای بادامچی رو شنیدید. لطفاً در حد 2 دقیقه اگر ممکنه جمع‌بندی خودتون رو بگید که به نزدیک شدیم به پایان این بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. بفرمایید.
بله، ببینید کلن سیستم های خودکامه حالا از هر نوعی لایه لایه هستن و در نظام های مبتنی بر وضعیت تمامیت خواهانه این لایه ها بسیار گسترده تر هست و که موسوم میشن به نیروهای انقلابی. حالا نیروهای انقلابی که الزاماً در اون مقطع قدرت ندارن، ولی به مثابه یک ابزار بالقوه برای پاسداری از ارزش های نظام ایدئولوژیک همچنان در صف هستن. من عرض کردم نهاد ولایت فقیه، با توجه به توضیحاتی که دادم، نهاد ولایت فقیه متشکل از فرد نیست، اگرچه با مانکرم دیکتاتوری فردی، ولی متشکل از لایه‌های بسیار نزدیکتر، بسیار وفادارتر و به نظر میرسه در این مقطع از زمان کمتر ایدئولوژیک برای نه صرفا مسئله اصلاحات، برای بقای خود نظام جمهوری اسلامی. و چیزی که در واقع تغییراتی که در کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد، یعنی به عنوان مثال گشایش پایدار اقتصادی، می تواند هر آن این نیروهای کمتر ایدئولوژیک رو دچار در واقع خودفریبی بکنه و یک قدرتی بهشون بده و دوباره اینها برگردن به همون سازوکارهایی که در پیش از جنبش 1401 داشتن و یا در جنبش 1401 داشتن. بنابراین تحلیل این که آیا این نیروهایی که در اطراف نهاد ولایت فقیه وجود دارن و خود نهاد ولایت فقیه میخواهد، یعنی این سیستم رو که به دبقای گفتمان تولید کرده ادامه بدهد یا نه، این مستلزم آن هستش که ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و چون این سیستم معمولا مبتنی بر عقلانیت نیست، هر آن انتظار داره که دوباره بلغزد به سمت نیروهای انقلابی. و ضمن این که اصلا اساسا در دوره‌های بسیار متعددی از این نیروهای انقلابی استفاده و تغذیه کرده و دست کم روابط سیاسی بهش این رو متذکر میکنه که نباید اینها رو به کامل حذفش کرد از عرصه مطالبات سیاسی. و من فکر میکنم که نظام سیاسی با توجه به این که در یک موقعیت ناکارایی قرار گرفته است و عرض کردم اون ناشکیبایی مردم رو که میبینه و با توجه به حافظه تاریخ، اگر بخواهد از تاریخ درس بگیره و عبرت بگیره، باید متوجه این امر باشد که تا یک زمانی هستش که مردم به نظم سیاسی فرصت میدن. از یک تاریخی به بعد، زمانی که جامعه دیگر از عرصه بیم و امید کلن در آمد و به ناامیدی مطلق رسید، دیگر حتی اگر نظام سیاسی هم بخواهد که برخی از انتظارات رادیکال جامعه رو فراهم کنه، این جامعه به توافق نخواهد رسید با نظم سیاسی، چیزی که در انقلاب 57 اتفاق افتاد. و به نظر میرسه که نظم سیاسی گویی هوشمندانه میخواهد این مسائل رو تعقیب و دنبال بکنه و در تبلورش به نظر میرسد که آقای پزشکیان هستش.
آقای بادامچی، خیلی عذر میخوام، در حد 40 ثانیه اگر ممکنه شما هم جمع‌بندی خودتون رو بگین که به پایان رسیدیم.
جمع‌بندی دیگه که نکته دیگه که بخوام اضافه کنم، مسئله لزوم تغییر در ساختار قوه قضاییه است، برای اینکه این کارهایی که آقای پزشکیان میخواد بکنه به سرانجام برسه. آقای زیدآبادی هم اخیراً یه یادداشتی تو کانال تلگرامیش نوشته بود به این معنا که خب خود آقای محسنی اژه‌ای به نظر میرسه به شکل محافظه‌کارانه هم که باشه میخواد همراهی کنه با آقای پزشکیان، ولی یک سری قضات اصطلاحاً خودسری انگار تو قوه قضاییه هستند که اینها رو حتی رئیس قوه قضاییه هم بر اونها نظارت یا نمیتونه اونها رو کنترلشون کنه مگر اینکه خامنه ای بیاد به ایشون کمک کنه.
یعنی سپاسگزارم آقای میثم بادامچی،
همونایی که مثلا آقای برهانی رو دستگیر کردن. این تیپ قضات با اینا با جش گوش.
سپاسگزارم آقای میثم بادامچی، کارشناس علوم سیاسی در ترکیه، و علی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه. و بدین ترتیب به پایان این بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. تا لحظاتی دیگر شنونده مجله عصر رادیو فردا خواهید بود.